بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینطوری که لا تنقض الیقین بالشک را معنا کردیم، جهات مختلفی از لا تنقض استفاده شد. استفاده شد که جریان استصحاب اختصاص ندارد به مواردی که انسان یقین 100% داشته باشد، بلکه اگر یک حجت شرعیه و یک دلیل شرعی بر وجود متیقن در زمان سابق باشد، همان برای اجرای استصحاب کافی است و در نتیجه در مورد امارات استصحاب جریان پیدا می کند. مطلب دومی که مربوط به بحث های سابق بود استفاده شد که استعمال کلمه نقض در لا تنقض هیچ ارتباطی به متیقن ندارد. خود یقین یا قائم مقام یقین نفس این عنوان و نفس این جهت درش یک استحکام و ابرامی وجود داره و کلمه نقض که ضد ابرام است و ضد احکام است به همین ملاحظه استعمال شده و در نتیجه هیچ فرقی نمی کند بین استصحاب در شک در مقتضی و شک در رافع. برای اینکه استعمال کلمه نقض هیچ مربوط به متیقن نیست و اختلاف بین شک در مقتضی و شک در رافع مربوط به متیقن هاست. متیقن گاهی صلاحیت دوام و استمرار درش وجود داره، لا بما انه متیقن، بلکه نفس متیقن، مثل طهارت، این درش قابلیت دوام و بقا وجود داره. و تا مادامی که ناقضی نیاید و مثل بول و نوم و امثال ذلک تحقق پیدا نکنه، این صلاحیت دوام و بقا درش وجود داره و بعضی از متیقنها اونها قابلیت دوام درشون وجود نداره، بلکه تابع اقتضائشون هست. گاهی اقتضائشون اقتضای ثبوت اونها رو به نحو محدود میکنه و گاهی بیش از اون اندازه. اما اگر ما نقض را در رابطه با خود یقین بدانیم و کاری به متیقن نداشته باشیم و به تعبیری که در این بحث در سابق ذکر می کردیم، این یقین در لا تنگزل یقین، ولو اینکه یقینهای طریقی را دلالت میکنه، اما در نفس این حکم لا تنقض این یقین خودش موضوعیت داره. یعنی اون یقینهای طریقی از نظر لا تنقض دیگه عنوان طریقی ندارند. و اونجا تشبیه می کردیم، می گفتیم این مثل این می مونه که شما اگر گفتید الیقین و طریقی حجتون، با این که موضوع یقین طریقیه اما در این قضیه حجتون این یقین طریقی موضوعیت داره. چی حجت است؟ چی داره؟ یقین طریقی. پس با این که یقین طریقیه نسبت به متعلقش جز کاشفیت چیزی درش وجود نداره، اما همون یقین طریقی کاشف از متعلق در جمله الیقین و طریقی حجتان موضوع برای حجتانه، همونطوری که شرب الخمر موضوع برای حرامونه، همین یقین طریقی هم در این جمله موضوعیت دارد برای حجیت. در لا تنقضل یقین به شکم مسئله به همین صورته. الیقین ناظر به یقینهای طریقی است، ناظر به یقینهایی که کاشفیت از واقع داره، اما همون یقینهای طریقی که کاشف از متعلقشون هست در رابطه با استصحاب موضوعیت دارند، در رابطه با لا تنقض به عنوان موضوع قرار گرفتند. او لا تشرب الخمر، شرب الخمر موضوعه، اینجام نقض الیقین به شک موضوعه. یقین به عنوان مضاف الیه نقض و شک هم به عنوان ناقض اینجا موضوعیت داره و محکوم به لا تنقضل یقین به شک. پس روی بیان ما لا تنقض چون ناظر به خود یقین هست و کاری به متیقن حقا نداره فرقی نمی کند بین این که متیقنش استعداد بقا درش وجود داشته باشه یا استعداد بقا وجود نداشته باشد. به تعبیر دیگر شکش شک در مقتضی باشه یا رافع باشد هیچ فرق نمی کنه. کما اینکه باز از همین بیان ما روشن شد که مقصود از شک به لحاظ همین مقابله با یقین عبارت از ضد الیقینه. اگر یقین رو فرزن به معنای یقین 100% بگیریم، شک به معنای ضد الیقینه. اگر یقین رو همون طوری که ما معنا کردیم به معنای حجت بگیریم، شک به معنای ضد الحجه است. لا تنقض الحجه بلا حجه، لا تنقض الحجه بغیر الحجه. و در حقیقت نفس همین عبارت همه مسائل ما رو با این بیان حل میکنه و این جهات مختلفه در اینجا روشن میشود. اما مرحوم شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری، استاد همه بزرگان ما، ایشون همون طوری که سابق هم اشاره کردیم، ایشون یقین در لا تنقض الیقین رو به معنای متیقن میگیرد و نقض را با متیقن میسنجد. میفرماید شیء متیقن را، طهارت یقینیه را به شک نقض نکن. چی را نقض نکنیم؟ طهارت را، طهارت یقینیه را. نقض را در رابطه با متیقن میداند. لا تنقض الیقین به شک روی فرمایش شیخ معناش این میشه لا تنقض المتیقن به شک. اینجا دیگه بالمشکوک نیستان، این دویومیش همون به شک. متیقن را که عبارت از طهارته، طهارت را به شک نقض نکن. چون کلمه نقض رو در رابطه با متیقن میبینه، لذا همون تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع رو ایشون قائل میشوند. میفرمایند متیقنی میتواند کلمه نقض درش استعمال بشه که این صلاحیت بقا داشته باشد، این استعداد بقا درش وجود داشته باشه. اما متیقنی که استعداد بقا درش وجود نداره، این با کلمه نقض مناسبت نداره. لذا نفس استعمال کلمه نقض را در لا تنقض به لحاظ اینکه مقصود از یقین متیقنه، این رو ایشون شاهد بر این قرار می دهند که بین شک در مقتضی و شک در رافع از نظر حجیت استصحاب فرق میکنه. یعنی کلمه نقض اصلا شک در مقتضی رو بیرون میبره و دائره استصحاب را محدود به شک در رافع میکنه. اون وقت این بیان ایشون علاوه بر این که این اثر برش مترتبه، اون وقت در ما نحن فیه هم یه قدری از نظر این عبارت مسئله تزلزل پیدا میکنه، برای اینکه وقتی که شما یقین رو به معنای متیقن گرفتید، دیگه شک در این عبارت که در مقابل یقین استعمال نشده، به عبارت روشن‌تر ما یه قرینه خوبی داشتیم بر این که مقصود از شک در روایات استصحاب ضد یقینه و اون قرینه مقابله بود. می گفتیم بین یقین و شک در این عبارت تقابل قائل شدند، گفتن لا تنقض الیقین بالشک، یعنی غیر از این دوتا عنوان عنوان دیگری کأنه وجود نداره. لذا این مقابله ما رو هدایت میکرد که باشه. اما اگر ما یقین رو به معنای متیقن گرفتیم، اینجا دیگه مقابله وجود نداره، شک در مقابله یقین به کار نرفته، شک در مقابل متیقن اون هم لا به ما هو متیقنون. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض طهاره به شک. اما دیگه ما از کجا بفهمیم که مقصود از شک در اینجا مطلق غیر یقینه؟ حتی اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشته باشیم و ظن به عدم بقاء حالت سابقه داشته باشیم، بازم اسم شکه. از کجای این عبارت روی فرمایش شیخ می توانیم استفاده کنیم مگر اینکه قرائن دیگر و ادله دیگر رو بیاوریم؟ و الا نفس این عبارت روی فرمایش شیخ چون تقابلی بین شک و یقین روی فرمایش ایشون مطرح نشده، ما نمیتونیم استفاده کنیم که مقصود از شک ضد الیقینه. اما به خلاف اون راهی که ما رفتیم، ما درست مقابله بین شک و یقین رو مطرح کردیم. ما مقصود از یقین رو خود یقین گرفتیم و شک درست در مقابل یمین قرار گرفت. لذا این قرینه و این راه روی مبنای مرحوم شیخ نمیتونه نقش داشته باشه، اما روی مبنای ما یک دلیل کافی است، به طوری که اگر هیچ دلیل دیگری ما در این رابطه نمی داشتیم، نفس همین مقابله بین شک و یقین ما رو هدایت می کرد به این که مقصود از شک غیر الیقینه، ولو ظن به خلاف حالت سابقه باشه. خب می دونم گفتم این دلیل دلیل نیست، نخواستم بگم به طور کلی دلیلی نداره، از این عبارت دیگه چیزی نمیتونیم استفاده کنیم. و لذاست که در کلام شیخ ملاحظه میکنیم، میبینیم که یک سری ادله دیگری هم ایشون اقامه کردند که دو تا دلیلش مرحوم آقای آخوند در کفایه نقل میفرمایند و چون این دو دلیل مورد مناقشه بوده مرحوم آقای آخوندم نقل کردند، بد نیست که ما هم تعرضی نسبت به اون دو دلیل داشته باشیم. یک دلیل، دلیل بر این که شک در روایات لا تنقض مراد ضد الیقین مطلقا، یک دلیل عبارت از اجماع. اجماع بر چی؟ استصحابی که به قول مرحوم شیخ 13 قول درش وجود داره، مثبت مطلق و نافی مطلق داره، چطور اینجا ما ادعای اجماع بکنیم؟ گفتن یک اجماع تقدیری و اون اجماع تقدیری اینه که بگوییم که درسته که عده زیادی حجیت استصحاب رو از باب روایات اصلا قبول ندارند، حالا اینا که قبول ندارن یا از راه بناء عقلا قبول دارن یا از راه افاده مظنه قبول دارن یا اصلا منکر حجیت استصحابند، ولی بگیم همشون این معنا رو قبول دارن، یک قضیه تعلیقیه را قبول کردن، یک قضیه تعلیقیه معناش این نیست که انسان معلق و علیهش رو هم قبول داشته باشه. این قضیه تعلیقیه مورد اتفاقه. کدوم اون قضیه تعلیقیه؟ اون این است که لو کان الاستصحاب حجتن من باب الاخبار، دیگه فرقی نمی کند که انسان شک در بقای حالت سابقه داشته باشه یا ظن بر وفق حالت سابقه یا ظن بر خلاف حالت سابقه، قضیه تعلیقیه این. اگر استصحاب از باب روایات حجت باشه بین این صور ثلاثه فرق نمی کنه، او وقت ما نتیجه بگیریم، ما که قبول داریم حجیت استصحاب رو از باب روایات، پس دیگه نباید فرقی بکند بین این صور ثلاثه و بگیم اجماع بر این قضیه تعلیقیه واقع شده. این اجماع کاشف از واقعیت این قضیه تعلیقیه است و ما چون معلق و علیهش رو پذیرفتیم پس باید معلقش رو هم بپذیریم، بگیم هیچ فرق نمی کنه، انسان در زمان لاحق شک داشته باشه یا ظن به بقای حالت سابقه یا ظن به ارتفاع حالت سابقه. یه اجماع این سبکی مورد استدلال قرار گرفته. آیا این استدلال تمام یا ناتمام؟ ظاهر این است که وجوهی از اشکال در این استدلال وجود داره. یک جهت این است که اولا این اجماع اجماع منقوله نه اجماع محصل، و اجماع منقول لیس به حجت، ادله حجیت خبر واحد شامل نمی شود اجماع منقول رو، به همون نحوی که در بحث اجماع منقول گذشت. و ثانیاً اجماع همونطوری که مکرر ما عرض کردیم، اجماع در مواردی اصالت میتواند داشته باشه که مدرک مجمعین برای انسان غیر مشخص باشه. اما یک مسئله‌ای که تمام هر کسی هر حرفی زده مدرکش رو هم ارائه داده و هیچ یک از مدارکش هم به اجماع ارتباطی نداره، آیا در چنین مسئله‌ای اجماع ولو اینکه محصل باشه و ما اشکال اجماع منقول رو درش نداشته باشیم، این اجماع نمیتواند ارزشی داشته باشه؟ اجماع مال مسائلی است که مدرکش معلوم نیست، مال مسائلی است که مدرکی در اختیار قرار داده نشده. اما اینجا تمام این 13 قولی که در باب استصحاب ذکر شده همه مدارک مشخص و معینی داره، اون وقت چطور در این مسئله اجماع میتونه نقش پیدا بکنه؟ اشکال سوم که از همه بالاتره و اون این است که اجماع بر قضیه تعلیقیه یعنی چه؟ اجماع بر قضیه تعلیقیه این معنا نداره. اجماع کاشف از رأی معصومه، مگر رأی معصوم قضیه تعلیقیه است؟ لوکانه، یعنی اونم نشسته مثل لوکانه فیه ما آلهتون الله لفسدت ها در قضایای فرعیه و فقهیه درست بکنن. یعنی چه اجماع بر قضیه تعلیقیه؟ لو کان الاستصحاب حجتم من باب الاخبار، با اینکه کثیری اصلا قبول ندارن که استصحاب از باب روایات حجته. من باب الاخبار فرقی نیست بین صور ثلاثه، اینم رأی معصومه، اینم یک نظریست که معصوم در این باب بده. خب نظر معصوم یا این است که فرق است یا نیست، دیگه تعلیق نمیشینن درست بکنن اونها. این تعلیقا مال ماهاییست که دور از واقعیات مسائلیم، دور از واقعیات احکامیم، اما اونایی که احکام براشون روشنه مسائل براشون روشنه، یعنی اونام به صورت یک مسئله اصولیه این سبکی مثلا رأی امام درش باشه. لو کان الاستصحاب حجت هم من باب الاخبار، این چیه که کسی بیاد روش ادعای اجماع بکنه و یا حتی اجماع محصلی کسی در این رابطه تخیل بکنه؟ اصلا جای اجماع نیست اینجا و این ربطی به مسئله اجماع نداره و ما نمیتوانیم ملاک حجیت اجماع که مسئله رأی معصوم و استکشاف رأی معصومه ما بیاییم در اینجا پیاده بکنیم، بگیم معصومم مثل ما نشسته قضیه تعلیقیه درست کرده، باید یه همچی رأی رو ما به وسیله اجماع استکشاف بکنیم. لذا مسئله اجماع به هیچ وجه در اینجا قابل طرح نیست. و اما دلیل دیگری که ذکر شده، این شبیه مثل یک برهان عقلی که نمیمونه و اون این است که خوب دقت بفرمایید اصل دلیل رو تا به جوابش. دلیل که این رو مرحوم شیخ ذکر فرمودن، دلیل اینه، این آدمی که مظنه پیدا میکنه، چون عمده نقطه حساس بحث این صورته که اگر کسی ظن به ارتفاع حالت سابقه پیدا کرد، آیا این میتونه استصحاب بکنه یا نه؟ با اینکه ظن به ارتفاع حالت سابقه داره و صدی 80 معتقده که وضوش باطل شده، آیا این میتونه استصحاب بکنه یا نه؟ نقطه حساس مسئله این صورته. اون وقت دلیل اینجوری میگه، میگه این ظنی که برای این پیدا شده به خلاف حالت سابقه، یک وقت این ظن از ظنونی است که دلیل قطعی بر عدم اعتبارش قائم شده، یعنی در عین اینکه مظنه است لکن دلیل محکمی آمده گفته این مظنه حجیت نداره. مثل اینکه در شبهات حکمیه اگر کسی از راه قیاس ظن به ارتفاع حالت سابقه پیدا بکنه، از راه قیاس ظن به ارتفاع حالت سابقه پیدا بکنه، خب ظن قیاسی رو دلیل قائم شده بر عدم اعتبارش، دلیل قائم شده بر اینکه این هیچ فایده نداره. اما یه وقت این است که نه، حالا هر دو صورت رو عرض می کنیم، یه وقت این است که نه، ظن از ظنونیست که نه دلیل بر اعتبارش قائم شده نه دلیل بر عدم اعتبارش قائم شده. در عین اینکه ظن مشکوک الحجیه است، ظن نیست که حجیتش مشکوکه، اعتبارش مشکوکه، مثل ظنونی که نه دلیل بر اعتبار داره نه دلیل بر عدم اعتبار. اون وقت دلیل اینجوری میگه، میگه ظن اگر از اون قسم اول باشه که دلیل قطعی بر عدم اعتبارش قائم شده، معنای دلیل قطعی بر عدم اعتبار چیه؟ میگه معناش این است که این ظن وجودش کل عدمه. اگر ظن قیاسی رو اسلام گفت اعتبار نداره، معناش این است که این ظن قیاسی وجودش کل عدم. خب اگر یه چیزی وجودش کل عدمه، این میتونه مانعیت از جریان استصحاب پیدا بکنه. اگر ظن قیاسی به خلاف حالت سابقه پیدا کردیم، با اینکه دلیل ظن قیاسی رو غیر معتبر اعلام کرده، خود شارع فرموده هاذا الظن وجوده کل عدم. خب وقتی وجودش کل عدمه، دیگه میتونه جلوگیری از جریان استصحاب بکنه. این روشن. و اما فرض دوم، که یک ظنی داشته باشیم که مشکوک اعتبار و مشکوک حجیه باشه. دلیل میگوید که اگر بخواهید به یک ظن مشکوک اعتبار شما یقین رو نقض بکنید، در حقیقت نقض یقین به شک کردید نه به ظن. چرا؟ برای اینکه این مظن مشکوک اعتباره. از نظر حجیت شما شک دارید که انهو حجتون املا، یه چیزی که پشتوانش مشکوکه، اعتبارش مشکوکه، شما اگر یقین رو به او بخواید نقض بکنید، این معناش این است که شما نقض یقین به شک کردید. ولا تنقض الیقین به شک جلوی شما رو میگیره. یعنی در اینجا اقامه شده. آیا این دلیل تمامه یا این دلیل هم قابل مناقشه است؟ ظاهرش این است که هر دو فرضش قابل مناقشه است. اما در باره ظن قیاسی، اینی که دلیل میگوید که ظن قیاسی لیس به حجتن، و دلیلم دلیل قطعیه، دلیل قطعی میگه از ظن القیاسی لیس به حجه، این عبارت معناش چی؟ معناش چیه این از ظن القیاسی لیس به حجتن؟ معناش اینه که شما اگر از راه قیاس ظن به یک حکمی پیدا کردید، این ظن قیاسی از نظر شارع حجیت برای اثبات حکم نداره. آیا بیشتر از این مفادشه؟ کجای عبارت اون دلیلی که میگوید ظن قیاسی حجت نیست نوشته که وجود و حاز ظن که عدمه؟ این رو شما از کجا در آوردید؟ ظن قیاسی حجت نیست یعنی شارع میگه از راه مظنه قیاسی حق ندارید حکمی رو ثابت بکنید. اگر ظن قیاسی فرزن از باب مثال گفت نماز جمعه واجب نیست، شما حق نداری این ظن قیاسی رو حجت برای این حکم قرار بدی. اما معناش این نیست که تو مظنه نداری، به طوری که حالا یه مثال عرض بکنیم. اگر شما یه وقت نذر کردید، این مثال رو خوب دقت کنید، اگر نذر کردید که اگر یک روزی برای شما ظن به عدم وجوب نماز جمعه پیدا بشه، مثلا 10 تومن صدقه بدید. حالا از راه ظن قیاسی ظن به عدم وجوب نماز جمعه پیدا کردید، آیا ادله عدم حجیت قیاس میگه شما مظنه ندارید؟ فلا یجب علیک الوفاء بالنذر. اینجا وفاء بالنذر واجبه یا واجب نیست؟ نذر کردی اگر زن، نه زن حجت، نه این خصوصیت زن، اگر زن به عدم وجوب نماز جمعه پیدا کردی 10 تومن صدقه بدی. حالا از راه قیاس زن به عدم وجوب نماز جمعه پیدا کردید، آیا اینجا وفاء به این نذر بر شما واجبه یا نه؟ بلا اشکال. و معنای این که وفاء به نذر واجبه این نیست که ظن قیاسی حجته، بحث در حجیت نبوده. دلیل بطلان قیاس میگه ظن قیاسی لیس به حجتن، اما نمیگه هو لیس به ظنن و وجوده کل عدم. این وجوده کل عدم رو شما از کجا در میاری؟ اون فقط نفی حجیت میکنه، میگه از این راه حق نداری به حکم خدا برسی. چشم، ما از راه ظن قیاسی حکمی رو ثابت نمی کنیم، اما ظن قیاسی ظنم نیست که اگر من اونجوری نذر کردم وفاء به نذر بر من لازم نیست. پس چون دلیل بطلان قیاس نفی واقعیت زن رو نمی کنه، بلکه نفی حجیت زن رو می کنه، از کجا استفاده می کنید که این زن وجوده کل عدم تا بیایید با لا تنقضل یقین به شک در مورد وجود این زن استصحاب رو جاری بکنید؟ ثبوت نداره، یعنی به ما انه حجتون مطرح نیست. یعنی اگر گو وجوده کل عدم، شما باید قسم بخورید که والله من زن ندارم به عدم وجود. مگه بطلان قیاس قطعی نیست؟ شما میگید معنای بطلان قیاس وجوده کل عدمه، پس شما قسم بخورید بگید والله من ظن به عدم وجوب ندارم، برای اینکه والله قیاس حجت نیست. ربطی نداره این دوتا به هم. شما یقین داری که قیاس حجت نیست در جای خودش، از اون طرف واقعیت ظن به عدم وجوبم در جای خودش محفوظه و دلیل بر عدم حجیت قیاس نفی واقعیت مظنه رو نمی کنه. خب اگر نفی واقعیت نکرد، وجوده کل عدم رو شما از کجا استفاده می کنید؟ و اما اون شق دوم، اونم گوش بده تا این بحث رو تمام بکنیم انشاءالله. شق دوم، گفتید اگر ما یه زنی داشته باشیم که در حجیتش ما شک بکنیم، خودش مظنه است لکن حجیتش مشکوکه، نه دلیل بر اعتبار داره نه دلیل بر عدم اعتبار، اینجا گفتید که اگر به ظن مشکوک الحجیه ما بخواهیم نقض یقین بکنیم، این اسمش نقض الیقین به شکه، نه نقض الیقین به ظن. چرا؟ برای اینکه این درست زنه اما اعتبارش مشکوکه، حجیتش مشکوکه و شما در حقیقت دارید نقض یقین به شک میکنید. میگیم این اصلا یه مغالطه ایه، یه مغالطه خیلی ظریفیه این حرف. چرا؟ برای اینکه اون شک، خوب دقت بفرمایید، اون شکی رو که ما بحث داریم در اینکه ناقض یقین میتونه باشه یا نباشه، کدام شکه؟ اون شکیست که به همون متیقن متعلق باشه، یقین به طهارت و شک در طهارت. اما شک در چیز دیگه چه ارتباطی به یقین به طهارت داره؟ و شما اینجا قاطی کردید مسئله رو. چرا؟ بر این که ما اینجا سه چیز داریم. یکی یقین به حالت سابقه، درست. یکی ظن به ارتفاع حالت سابقه که میخوره به همون یقین، و یکی شک در حجیت این بزنده. شک در حجیت متعلقش حجیته، نه متعلقش طهارته. شک در حجیت به حجیت اضافه پیدا میکنه و ارتباط پیدا میکنه. آیا میشه لا تنقض الیقین به شک و اینجوری معنا کنیم؟ لا تنقض الیقین به طهاره به شک، معنایی که شما کردید اینجوری میشه. لا تنقض الیقین به طهاره به شک فی الحجیه. این که نیست معنای لا تنقض. مشکوک همون متیقن باید باشه. پس اگر یک زنی در عین اینکه زن شد مشکوک الحجیه شد، این شک در حجیت سبب نمیشه که مصداق لا تنقض الیقین به شک درست بکنه. مصداق لا تنقض الیقین به شک، شکش باید به همون متعلق یقین متعلق بشه، نه اینکه یقین به طهارت متعلق بشه شک به حجیت تعلق پیدا بکنه. لذا این وجه دوم و این صورت دوم هم باطله، لکن نیازی به این مسائل نبود و قرائنی در کار بود که خود نفس تعبیر لا تنقض الیقین به شک کافی بود که ما اثبات بکنیم. استصحاب هم در صورت شک متساوی طرفین و هم ظن بر وفق حالت سابقه و هم ظن به ارتفاع حالت سابقه در هر سه صورت جریان داره. تا بحث بعدش.